با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج 19، 20 و 25 متر در سرتاسر افغانستان میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که او و هیئت همراهش در سفر آخرشان به افغانستان از تمام امکانات برای ملاقات با مقام‌های طالبان استفاده کردند تا آنها را تشویق کنند که محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران را حذف کنند. خانم محمد در رأس یک هیئت سفر 4 روزه‌اش به افغانستان را روز جمعه هفته گذشته به پایان رساند. او دیروز در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت که بر علاوه سرپرست وزارت خارجه با 4 وزیر دیگر کابینه سرپرست و یکی از معاونین رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار کرده است که در آن به طور واضح در مورد محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران در افغانستان گفتگو کرده. به گفته امینه محمد، تاکید مقام‌های طالبان به این بوده که با کار به گفته آنها ایجاد محیط امن از سوی آنها برای زنان اهمیت زیاد داده نشده، اما خانم محمد میگوید که آنچه را که طالبان محیط امن میدانند به نظر او ظلم است. حکومت طالبان تا هنوز در رابطه به این اظهارات معاون سرمنشی سازمان ملل متحد چیزی نگفته است. پس از تسلط دوباره بر افغانستان، حکومت طالبان بر زنان محدودیت‌های گسترده وضع کرده و دختران را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم، پانتون‌ها و اماکن عامه منع کردند. حکومت طالبان اظهارات اداره امنیتی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا را رد کرده که گویا حکومت آنها بنابر مشکلات اقتصادی سقوط می‌کند. طالبان در یک اعلامیه ادعا کردند که حکومتشان ریشه مردمی دارد و نظام آنها متکی به کمک‌های خارجی نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها ارسال کرد گفت که بنابر جنگ طولانی مشکلات اقتصادی تا یک زمان ادامه یافت، اما او مدعی شده که آنها دوباره منابع اقتصادی را به گردش می آورند. درست بیشتر از این، اداره امنیتی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته بود که افغانستان بنابر بحران بشری بی سابقه با خطر واقعی سقوط سیستماتیک و فاجعه انسانی روبرو است. امرالله صالح، معاون رئیس جمهور مخلوع افغانستان، میگوید که حکومتشان هیچگاه مانع صلح نبوده. آقای صالح شامدی روز در توییت گفت که کتاب مایک پومپیو وزیر پیشین خارجه آمریکا مملو از دروغ است. پومپیو در این کتاب که تازه چاپ شده نوشته است که اشرف غنی فکر میکرد که هر گونه تفاهم میان طالبان و آمریکا قدرت را از او میگرفت. در ادامه این هم گفته شده که غنی هر گونه تلاش را به خرج داد تا گفتگوهای آمریکا و طالبان ضعیف شود. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، هم شب گذشته در توییترش گفت که اشرف غنی حرف‌های او مایک پومپیو و سایر مقام‌های آمریکایی را نادیده می‌گرفت. انگامی که خلیلزاد توافقنامه 29 فوریه سال 2020 با طالبان را در دوحه امضا کرد، پومپیو وزیر خارجه آمریکا بود. و ایالات متحده آمریکا و جرمنی برنامه‌شان را برای فرستادن 10 تانک جنگی به اوکراین اعلان کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش 31 تانک ابرامز را به اوکراین می‌فرستد. بایدن گفت که این تانک‌ها توانایی‌های نظامی و دفاعی اوکراین را افزایش خواهد داد. اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی، هم گفته که کشورش 14 تانک لیوپارد 2 را به اوکراین کمک می‌کند. پیش از این در جریان دیروز، بریتانیا هم از فرستادن 14 تانک چالنجر 2 به اوکراین خبر داده بود. همزمان با این، مسکو هشدار داده که فرستادن تانک به اوکراین تحریک‌آمیز است و خطرناک بوده می‌تواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرمکوری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری تا لحظات دیگر نشر میشوند. اما پیش از آن در بخش خبری برنامه گزارش های را به نشر داریم. در آغاز میشنوید که رئیس کمک های بشر دوستانی سازمان ملل متحد گفته که در زمستان امسال 6 میلیون تن در افغانستان با قحطی روبرواند. مارتین گریفیتس که در کابل است ای آمار تکان دهنده خوانده. گریفیتس در سفرش با مقام های طالبان هم دیده و نگرانیش را از بحران بشری در افغانستان با آنها شریک ساخته. جاوید نعیمی جزئیات میده.
یک مقام ارشد ملل متحد وضعیت مردم در افغانستان را نگران کننده می داند و می گوید که در 15 سال گذشته چون این زمستان سرد و بدون امکانات در این کشور پیشینه ای نداشت. مارتین گریفیتس در سفرش به کابل در گفتگو با خبرگزاری رویترز ابراز نگرانی کرده و گفته است که 6 میلیون تن که آمار خیلی بلند است با تهدید جدی قحطی و وضعیت بد روبرو شدند.
زمستان در افغانستان همه کارها را مشکل تر کرده. ما از این فصل و زمان دشوار آگاه هستیم. نتیجه را هم دیده ایم که جانها از دست می روند. این در مورد 6 میلیون تن است. آمار خیلی حیران کننده است که 6 میلیون تن با قحطی روبرو اند یا در وضعیت مشابه قحطی بسر می برند. تا جایی که من می دانم این آمار خیلی بیمانند است.
گریفیتس در حال از وضعیت مردم افغانستان در زمستان ابراز نگرانی کرده که روند کمک رسانی به نیازمندان در این کشور پس از محدودیت‌های طالبان خیلی کاهش یافته. طالبان در اخیر ماه دسامبر بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی محدودیت وضع کردند که این اقدامشان با واکنش و نکوهش‌های گسترده همراه گشت و باعث توقف کامل و یا قسمی صدها مؤسسه مددرسانی شد. مارتین گریفیتس به خاطر رفع این محدودیت ها به افغانستان سفر کرده و با مقام های طالبان دیده است. به اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس در سفر با گریفیتس، رئیس و مقام های برنامه کیر انترنشنال، اداره نجات کودکان ایالات متحده امریکا و صندوق کودکان سازمان ملل متحد همراه هستند. مارتین گریفیتس چهارشنبه با ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء و سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان دیدار کرد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در پیام گفته که حقانی در این دیدار در مورد کار و آموزش زنان و دختران با گریفیتس بحث کرد.
در دیدار در مورد کار و آموزش زنان بحث شد. سرپرست وزیر داخلی با اشاره به این موضوعات گفت که محدودیت ها دائمی نیست. آموزش و تحصیل نیازمندی اصلی جامعه ماست و تلاش ها برای برداشتن این محدودیت ها ادامه دارد.
با وجود این دید و وادیدها، ماموریت های مددرسانی که در جریان زمستان در افغانستان خیلی کاهش یافته به مشکل مردم افزوده است. وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجه سرمای شدید 158 تن در 24 ولایت افغانستان جان باختند. عبدالرحمن زاهد رئیس بخش مالی و اداری این سرپرست وزارت روز چهارشنبه با فرستادن پیام تصویری بر رادیو آزادی گفت که این تلفات از 20 ماه جدی به مردم وارد شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز در برخی مناطق افغانستان درجه حرارت تا منفی 34 درجه سانتیگراد رسیده که شهروندان این کشور را در بحرانی ترین وضعیت اقتصادی با چالش دیگر روبرو کرده است.
رئیس کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در حال گفته که در زمستان امسال 6 میلیون نفر در افغانستان با قحطی روبروند که اداره امانگی کمک های بشر دوستانه این سازمان هم گفته بود که حکومت طالبان بنابر بحران بشری به سابقه با خطر جدی سقوط اقتصادی روبرو است، اما طالبان این اظهارات را رد کردند. آذرخ شافیزی آگاه امور اقتصادی برای رادیو آزادی گفت که بدون داشتن بستر سیاسی پذیرفتنی وضعیت در افغانستان روز به روز به سوی بدتر شدن می رود. جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان تا چی حد با خطر فروپاشی روبرو است.
شوربختانه اقتصاد افغانستان قبلا هم یک اقتصاد خودکفا و قوی نبود. اقتصاد متکی به کمک خارجی و دارای رونق مصنوعی. با قطع کمک های خارجی و تغییر نظام او کمک ها قطع شد و چیره واقعی اقتصاد افغانستان که یک اقتصاد عقب مانده بدوی است خود آشکار کرد. در حال حاضر قرار احصایه هایی که وجود دارد 35% تولید ناخالص داخلی ما کاهش یافته و متناسب با او عاید سرانه ملی ما کاهش یافته. افغانستان از سیستم اقتصاد مالی دنیا محروم است، مبادلات پولی صورت گرفته نمیتونه، سرمایه گذاری ها ممکن نیست که در افغانستان صورت بگیره. بنابرای دلایل وضعیت ما از گذشته که هم بدتر شده و اگر ای وضع دوام پیدا بکنه سطح زندگی مردم از یه مکده پایین تر می آید، فقر بیشتر میشه، بیکاری مزمن زیادتر میشه و وضع معیشت مردم به نهایت دشوار خواهد شد.
آقای حافظی، طالبا اگر متکی به کمک‌های خارجی نیستند، پس چرخ اقتصاد افغانستان را از کدام راه به گردش میارند؟
این یک نوع ریاضت اقتصادی است که البته بار از این مردم به دوش میکشند. مردم هستند که از دسترخوانشان نان کمتر شده میره و مشکلاتشان مضاعف شده میره. اقتصاد مردم چیزی جداست و بودجه دولتی چیز دیگه. این نباید غلط فهمی صورت بگیره وقتی که حکومت میتونه عواید داخلی را جمع بکنه و بودجه عادی خود تامین کنه میتونه از منابع داخلی، به این معنی است که اقتصاد ما خودکفا میشه. نه، اقتصاد ما ضرورت به سرمایه گذاری دارد. دنیا یا حال یک دهکده کوچک است و ما برای خرید جنس از خارج با پول سخت یا هارد کرنسی یا دلار و یورو و یا ضرورت داریم و برای به دست آوردن از او باید ما صادرات متناسب با واردات خود داشته باشیم که متاسفانه تا حال این توازن بیلانس تجارت خارجی ما برابر نیست و ما در گذشته بیش از 90% کسر بیلانس تجارت داشتیم. در 1.5 سال گذشته به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم و کسر در واردات و زیاد بودن صادرات ما مخصوصا مواد خام مانند زغال سنگ و بعضی اقلام معدنی دیگه، یک اندازه صادرات ما زیادتر شده، ولی به این معنی نیست که تجارت ما متوازن شده. هنوزم کسری بیلانس تجارت ما زیاد است. ما نیاز به سرمایه گذاری داریم که دنیا در افغانستان سرمایه گذاری کنه و این بدون داشتن یک مراودی متمدنانه وسیع البنیاد با دنیا امکان نداره. وقتی که در 1.5 سال گذشته هیچ کشوری حاضر نشده که دولت موجود افغانستان را به رسمیت بشناسه، این یک انزوای بسیار دردناک است.
و آیا بدون تعامل میان جهان طالبان کار به جاهای خواهد کشید که بدتر و دشوارتر از حالا خواهد شد؟
برای افغانستان داشتن یک بستر سیاسی مناسب مشروع که رسمیت داشته باشه و دنیا او را حرمت بگذاره و به شکل یک دولت کامل حقوق در عرصه بین‌المللی تبارز نکنه، افغانستان با مشکلات بی‌نهایت زیاد مواجه میشه و وضعیت از این حالتی که از این که بدتر میشه و او از حالت بحران ما به طرف فاجعه میریم. بنان برای بهره‌گیری از امکانات بالقوه ملی ما نیازمند یک آدرس سیاسی مشروع مقتدر متمدن هستیم که ملت افغانستان در عرصه ملی، بین‌المللی و منطقوی به خوبی نمایندگی بکنه و در تمام مراجع جهانی از حق مردم افغانستان با اقتدار کامل بتانه که نمایندگی کنه و دفاع بکنه. بنان در قدم اول ما نیازمند حل مشکلات سیاسی خود هستیم. بدون یک بستر مناسب سیاسی مشروع رشد اقتصادی ناممکن است.
آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر دو برنامه رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود: زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری، فراموش نکنین. اما پیش از آن در گزارش میشنوید که متوقف بودن ویزه هند بسیاری از مسئولین افغان را نگران ساخته. شمار از مسئولین افغان که مصروف تحصیل در پانتون‌های هند هستند و در 1 یا 2 سال گذشته به افغانستان رفتند، نتانستند که دوباره به هند برگردند و نگران آینده تحصیلی خود هستند. در همین حال سفارت افغانستان در دهلی نو گفته که برای ایجاد سهولت در ویزه تحصیلی هند، به ویژه برای کسانی که در سال آخر تحصیلیشان قرار دارند، تلاش میکند و برخی مسئولین دوره دکترا را به هند انتقال دادند. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی میشنوید.
تقریبا مدتی 1.5 سال میشه که در افغانستان هستیم، چون پیش از اینکه
یکی از دانشجویان دختر که به دلیل مسدود بودن ویزای هند از تحصیلاتش به دور مانده است و که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی میگوید که او دانشجوی سال آخر مقطع ماستری در کشور هند است، اما به دلیل عدم صدور ویزای هند به دانشجویان افغان 2 سال از درسهایش دور مانده است. او میگوید با وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان، تنها امیدش این است که تحصیلاتش را به پایان برساند.
فعلا شرایط درسی و کاری برای طبقه اوناس در کشور ما نیست، خیلی ضیق است و ما واقعا با مشکلات زیادی مواجه هستیم. واقعا مدت دیری که از درس و تحصیل دور بودم، احساس میکنم امی درس ها و تحصیل را که کردیم کم کم از ذهنم پاک میشه، چون وقتی یک انسان از درس و تحصیل دور بانه با مدت دیر و دسترسی به مواد درسی و درس نداشته باشه، چیزایی را که خوانده از ذهنش پاک میشه.
این دانشجو میگوید که با شماری از دانشجویان افغان دیگر با مقام های هند در تماس شدند تا برای دانشجویان افغان ویزا صادر شود، اما تا هنوز وعده های داده شده برایشان عملی نشده است. شمار دیگر از دانشجویان افغان به رادیو آزادی میگویند در پی درخواست های مکرر آنان، شماری از پوهنتون های هند درس ها و امتحاناتشان را به گونه آنلاین اثر گرفتند، اما در شب روزهایی که برق و اینترنت درست در دسترسشان نیست، حضور در درس ها و آزمون برایشان دشوار است. عبیدالله یک تن از آنان گفت:
فعلا 2 امتحان ما مانده، اونا را میگیرن، در مجریان امتحانات هستیم. برق که اصلا 2-3 هفته میشه نداریم، خاطر امتحانات هم با مشکلات مواجه هستیم.
مرتضی و حبیب الله 2 تن از دانشجویان دیگر میگویند هند در کنار عدم صدور ویزای دانشجویی به آنها، ویزای دست داشتهشان را نیز باطل کرده است.
من شخصا خودم دارای اقامه بودم، اما زمانی که در میدان هوایی ایران تیکت هم داشتم، مراجعه کردم، مرا اجازه ندادن.
ما گرچه ویزای 1 ساله داشتم در هند، اقامت 1 ساله، ولی او را دولت هند ناچل اعلان کرد، گفتند که کلا ویزای داده شده قبلی کنسل شده که کسایی که به افغانستان رفتن نمیتونن که با مو ویزای قبلی به هند برگردن.
مسدود بودن ویزای هند تنها برای دانشجویان گیرمانده در افغانستان نگران کننده نیست. شماره از دانشجویان افغان که در هند تحصیل میکنن و نتوانستن فامیل هایشان را به هند انتقال بدهند و یا به دیدنشان بروند نیز از این موضوع شکایت دارند. شکرالله دانشجوی دوره دکترا در یکی از پوهنتون های دولتی هند به رادیو آزادی گفت:
مدت تقریبا بیشتر از 2 سال میشه ما به افغانستان نتونستیم سفر بکنم و نمیتونم. فامیلم و فرزندایم اونجا میباشه. ما چندین بار تلاش کردم تا فامیلم از افغانستان به هند انتقال بدم، اما متاسفانه راه و چاره پیدا نکردم برای انتقال فامیلم به هند. اگر من خودم افغانستان برم، دوباره برای هند آمده نمیتونم و مجبور هستم که ترک تحصیل بکنم.
این دانشجویان از مقامهای هند و حکومت طالبان میخواهند که سرنوشت دانشجویان را وارد مسائل سیاسی نکنند. در همین حال سفارت افغانستان در دهلی میگوید که تلاش میکنند تا با دولت هند در مورد صدور ویزا به دانشجویان افغان نشست های داشته باشند. فرید مومنزه سرپرست سفارت افغانستان در دهلی به رادیو آزادی گفت:
تاخیر میاشتو یو چو محصلین دلی تراولو، ولی دو تعداد ډیر محدود ده.
شمار محدود دانشجویان دکترا به هند آمدند که شمارشان به کمتر از 10 نفر می رسد. ما تلاش می کنیم تا برای دانشجویان سال آخر نیز ویزه صادر شود و در کنار آن رای دیگر را در نظر داریم که درسها به گونه آنلاین تمام شود و به زودترین فرصت اسناد تحصیلیشان را به دست بیاورند.
چند پیش روزنامه های هندی از قول اس‌جی شنکر وزیر خارجه هند گزارش دادند که صدور ویزا بدون احیای اعتماد بین دو کشور امکان پذیر نیست. روزنامه ده هندو گزارش را 3 ماه پیش منتشر کرد که بر اساس آن پس از سقوط نظام پیشین جمهوری افغانستان، وزارت خارجه هند ویزای 2500 دانشجوی افغان را باطل کرده که پیش از آن در هند تحصیل می‌کردند و اکنون در افغانستان حضور دارند. پس از سقوط دولت افغانستان و با به قدرت رسیدن مجدد طالبان، شماری از کشورها از جمله هند سفارت‌هایشان را در کابل بستند.
زن و زندگی
خفه کم کت میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی.
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. امید است صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه زن و زندگی. شماری از زنان افغانی که قبلا در نهادهای مختلف در افغانستان ایفای وظیفه می کردند و اکثرا مسئولیت اعاده نفقه خانواده هایشان را به عهده داشتند، بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان بنابر عوامل مختلفی مجبور شدند تا افغانستان را ترک گفته و به پاکستان مهاجرت نمایند که به گفته خودشان امروز در حالت بد اقتصادی مواجه شده و روز به روز این مشکلاتشان بیشتر شده می رود.
وضعیت اقتصادی بسیار زیاد خراب شده، چون اینجا قیمت ها بسیار بلند است، مواد خوراکی قیمتش بلند است، کرای خانه قیمتش بسیار زیاد بلند است، روز به روز قیمت هر چیز بلند شده میره. وضعیت امنیتی، بیکاری، اولادای ما از تحصیل محروم هستند.
نجیبه مادر چند اولاد است که قبلا با رسانه های افغانستان کار میکرد و ای گفت با آمدن دوباره طالبان در افغانستان او مجبور شده است که وظیفه، خانه و کشورش را ترک کرده و دیار مهاجرت را در پیش بگیرد. خانم نجیبه می افزاید نه تنها او بلکه بیشتر زنان به خصوص فعالان مدنی مجبور شدند تا به کشورهای دیگر مهاجرت کنند، زیرا به گفته وی محدودیت های زیادی بر آنها ایجاد و دست و پایشان را بسته کرد که نتوانستن زندگی عادی خود را پیش ببرند. خانم نجیبه می گوید بر علاوه محدودیت ها آنان در افغانستان امنیت جانی هم نداشتند، بنابراین او مجبور شد تا همراه خانوادهش به پاکستان مهاجرت کند. نجیبه اکنون با خانوادهش در منطقه کراچی پاکستان زندگی می کند و می گوید با مشکلاتی که اکنون در پاکستان مواجه شده است اصلا تصورش را هم نمی کرد.
ما یک سال میشه که به پاکستان مهاجرت کردیم. بعد از تحول جدید و حکومت جدید در افغانستان، نظر به مشکلات امنیتی و تهدیدهای امنیتی که موجود بود مخصوصا بر خودم، من مجبور شدم امرای فامیلم افغانستان ترک کنم و طرف پاکستان مهاجرت کنم. ما خودم با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستم. 20 سال در افغانستان کار کردیم، بیشتر از 12 سال در بخش رسانه ها، ولی بالاخره نتیجه زحمات ما امی به سرنوشتی و مهاجرت به پاکستان و تقریبا یک سال میشه که ما در پاکستان مهاجر هستم، با یک وضعیت بسیار خراب زندگی میکنم.
بنابر گفته خانم نجیبه، برای تامین هزینه های تحصیل فرزندانش تلاش زیادی کرده است، اما به دلیل هزینه های بلند اقتصادی در پاکستان نمی تواند اولادهای خود را به مکتب بفرستد. نجیبه گفت که او در خانه مریض دارد ولی پول مناسبی برای مصرف درمانش ندارد، زیرا قیمت همه اجناس و مواد روز به روز افزایش یافته که آنان را در یک وضعیت بدی قرار داده است. اما وی میگوید اکنون نداشتن اسناد قانونی در پاکستان او را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است، زیرا او نمیتواند بدون اسناد قانونی در پاکستان کاری برای خود جستجو کند. خانم نجیبه باز هم در این باره:
مشکل دیگه ایست که من خودم اسناد ندارم، به خاطر که من وظیفه بر خود پیدا کنم. به هر جایی که مراجعه کردیم به کارهای بسیار عادی، ولی چون من اسناد ندارم مکمل، من نتونستم وظیفه پیدا کنم. از جانب دیگه من خودم چون یک خانم هستم و مثل من شاید خانمای زیادی با این مشکلات در پاکستان روبرو باشن، اوی است که من مشکلات امنیتی در اینجا بسیار زیاد است. ایره خوم میگن که شما پاکستان رفتین، اونجا در امن هستین، آرام هستین، در حالی که هیچ در امن نیستیم. مخصوصا خانما و من خودم با این مشکلات زیاد روبرو شدیم. حتی دوزهای مسلح، کسایی که سر موتورسیکل هستن و در شهر کراچی بسیار زیاد هستن، اونا رای ما گرفتن، پیسی ما گرفتن و ما را تهدید هم کردن. این مشکلاتی است که من خودم با روبرو هستم. از طرف دیگه دفتر یونیسیار با شخص خودم، چون ما در شهر کراچی زندگی میکنم، هیچ کمکی را انجام نداده. حتی بر ما تقریبا یک سال میشه بر ما موقع یک انترویو را نداده که ما اونجا انترویو بتوم و مشکلات خود بگویم، اسناد خود برشان نشان بتوم تا بتانم که از این طریق یک رای حل بر مشکلات ما پیدا شود در پاکستان. اونا بر ما حتی موقع یک انترویو را ندادن، چه خواسته به کمک های دیگر که کمک مالی بکنن یا در بخش صحت یا در بخش تحصیل اولادای ما کمک بکنن.
این تنها نجیبه نیست که از مشکلات خود و خانوادهش در پاکستان شکایت دارد. مثل نجیبه زنان زیادی هستند که به خاطر ناامنی در کشورشان مجبور شدند خانه و کاشانه خود را ترک گفته و راه مهاجرت را در پیش بگیرند. به گفته خانم شیلا، یک تن از زنان افغان که 7 ماه قبل شوهرش را طالبان از بین برده، او مجبور شد که همراه با فرزندانش به پاکستان مهاجر شود. خانم شیلا که فعلا در منطقه کراچی پاکستان زندگی می کند، از وضع زندگیش این چنینی قصه کرده می گوید:
شوهر ما 6-7 ماه پیش شالبا کشتن، مجبور شدیم که از خانه و زندگی خود فرار کنیم، به خاطر که اولادکایم بچه که جوان دارم، دیگه اولادکایم خورد ریزه هستن. ما یک پاسپورت و ویزا را به یک مشکلات گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان، در فعلا در شهر اسلام آباد زندگی میکنیم. اینجا هم قدر مشکلات زیاد است که به هیچ گفتن نمیتونیم. اگر از کرای خانه پرسان کنیم، کرای خانه به 1-1.5 لک یا 80,000 کرای خانه است. این خرچه ما چی روزگار رو خون میبینی که خرچ خانه در یک ما چقدر میشه. ما چیزی که دار و ندار ما بود تمامش مصرف کردیم، آمدیم طرف پاکستان و ما دوباره افغانستان هم رفته نمیتونیم، به خاطر که اوجه طالب ما را هم میکشه. پس یک جوانم از ما به خاطر از این ما نمیتونم که ما دوباره طرف افغانستان برو. ایجه هم پیسی که داشتیم تمامش ختم شد و از طریق دفتر یونیسیار که ما کیس انداخته بودیم، او هم در فکر مهاجرین نیستن و خود ما هم ایران هستیم که چی رقم کنیم. از یک طرف مشکلات زندگی است، از یک طرف کار بارم در ایشار یافت نمیشه. ما ایران هستیم، کجا بریم؟ صدای ما هیچ کس نمیشه و از طریق شما میشه که صدای ما را به مو ارگانایش برسانین که به مشکلات مردم بیچاره یک ذره یک رسیدگی بکنن که ما مردم بیچاره از این مشکلات زندگی خلاص شیم.
خانم شیلا علاوه کرد او به خاطر ناامنی و مشکلات اقتصادی به پاکستان آمده است، اما بنابر اظهارات وی اکنون در پاکستان نیز راحت نیست.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
شبنم یکی دیگر از زنان مهاجر افغان در پاکستان است که او نیز مشکلات مشابه با خانم شیلا دارد. از وی در این مورد می شنویم.
در کابل در یک دفتر کار میکردم، وقتی که می به خدا از روز کمی جمهوریت رفت و طالبا کم شدن، روز به روز امنیت ما خراب بود، زندگی کردن بر ما دشوار شده بود. من خیستم به پاکستان آمدم که فامیلم اینجا هم در سوراکوت زندگی میکنم که اینجا بسیار مشکلات وجود دارن. در قدم اول که همی ویزه ما وقتش پوره شده، دیگه اعضای فامیلم تمامش بیکار است، کرای خانه به حد بلند است، توان پرداخت نداریم، حیران ماندیم که چی کنیم و کدام اسناد قانونی پاکستان ما نداریم که به خاطر کاروبار خودم اولادایم میخی حیران ماندیم. دفتر مهاجرین وینیسیار ثبت نام میکنیم، ماها منتظر بشی که تا نوبتت برسه، وقتی که نوبت تا میرسه و هم ثبت نام میکنه و هم بیفایده است، هیچ کدام فایده نداره. دیگه ما به این قسم مشکلات زندگی خود پیش میبریم. ما مهران هستیم که به کی شکایت کنیم، به کی بگوییم و کجا بریم چی کنیم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و به کیلوهرتز رادیو آزادی رو میتوانید روی این فرکانس ها هم بشنوید: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
با به گفته آگاهان امور، هرگاه به این گونه مشکلات زنان افغان در پاکستان رسیدگی صورت نگیرد و یک راه حل مناسبی به مشکلاتشان جستجو نگردد، این زنان بیشتر از دیگران آسیب دیده و متضرر می شوند. راه حل این گونه